بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان برنامه راز سرنوشت که از رادیو معارف با این برنامه همراه شما هستیم. امروز با بررسی زندگی ابوالعباس احمد ابن محمد ابن سعید همدانی معروف به ابن عقده در خدمت شما هستیم. تا پایان برنامه همراه ما باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان، در طول تاریخ اسلام مخصوصا تاریخ شیعه همیشه دانشمندان و عالمانی بودند که در حراست و محافظت از مبانی و احکام نورانی اسلام و تشیع زحمات بسیاری کشیدند و نتیجه تلاش بیوقفه همین بزرگان بود که باعث شد گرد و غباری بر چهره پرفروغ مذهب تشیع ننشینه و روز به روز با چهره شفافتر و درخشندتر خودنمایی کنه، مخصوصا در زمان فعلی که دشمنان قسم خورده این آیین مقدس با شیوه های مختلف سعی دارن آثار ارزشمند اسلام رو محو کنن و یا کمرنگ جلوه بدن. اما به لطف پروردگار متعال و هوشیاری علمای آگاه و بیدار، این توطئه ها راه به جایی نمی بره و هر لحظه خورشید فروزان آیین اسلام و مذهب تشیع در افق بالاتر و تابناکتر پرتو افشانی می کنه. این وعده خداوند در آیه 8 سوره مبارکه صف چنین آمده: کافران می‌خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل و طعن و مسخره خاموش کنند و البته خدا نور خود را هرچند کافران خوش ندارند کامل و محفوظ خواهد داشت. با این مقدمه وارد بحث امروز میشیم و از شما دعوت میکنیم شنونده بخش اول سخنان استاد علی فاضلی هیدجی باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به یاری خداوند زندگی نامه ابوالعباس کوفی احمد ابن محمد ابن سعید که مشهور است به ابن عقده، زندگیشو با هم بررسی میکنیم. از طبقه بردگان بود، پدرانش برده آزاد شده بودند. پدرش از وراقان کوفه بود، معروف به عقده بود. حالا یا از طریق ولاء عتق یا ولاء عقد به بنی هاشم منتسبند که به احتمال شاخه عباسیان بنی هاشمند، که یعنی اینا آزاد کردن پدران اینها را. خطیب بغدادی می نویسه که جد چهارمش آزاد شده بنی هاشم و جد و ششمش آزاد شده قبیله همدانه، لذا به هر دو هم گاهی منتسبه. ابن عقده عمرش رو در کوفه سپری کرد. سه تا مسافرت فقط به بغداد داشته که سفر سومش در سال 330 بوده، در مسجد جامع براسا درس حدیث گفته. به سال 249 متولد و به سال 332 در کوفه درگذشته. بدون شک او از بزرگترین حافظان حدیثه. 100,000 حدیث از حفظ داشته و بر سند و متن 300,000 گزارش حدیثی احاطه داشته. اعداد بالاتری هم گفتن. خطیب بغدادی میگه که یه وقتی به او گفتن نسبت به حافظه شما مبالغه دارن میکنن، اعدادی رو میگن که باور کردنی نیست. خودش گفت که من 150,000 حدیث رو با سندش و متنش حفظم و در رابطه با 600,000 حدیثم میتونم گفتگو کنم چون بررسیشون کردم. ذهبی نقل میکنه که هرچه مردم میدانستن ابن عقنه اونا را میدانست، ولی چیزایی رو او میدانست که دیگران نمیدانستن. کوفیان این جمله رو در رابطه با ابن عقده گفتن که کسی از زمان ابن مسعود تا به حال به حافظه او نیامده، کتابهاش 600 بار می شدن. اینها در حقیقت، حالا در بعضی از اینها مبالغه شده باشه، یک گزارشگر فوق العاده حدیثی و تاریخی این مرد. انسانی موثق قابل اعتماد، شیخ طوسی می نویسد که امره فی الثقه و الجلاله و عظم الحفظ اشهر من ان یذکر. ثقه است، بزرگه و حافظش مشهورتر از اونیست که من بگم. نجاشی می نویسه که مرد بزرگیست از اصحاب حدیث، تمام کتب شیعیان رو گزارش کرده، رواد جمیع کتب اصحابنا. خب کار بزرگ او حفظ اسانیده، تمام کسانی که از امامان معصوم حدیث شنیدن و گزارش کردن و جدا جدا بررسی کرده، هر کدومو در کتابی آورده. کتاب من روا عن امیر المؤمنین، کتاب من روا عن الحسن و الحسین، کتاب من روا عن علی ابن الحسین. کتاب بزرگی دارد که اصحاب امام صادق رو بررسی می کنه. مرحوم علامه هلی می نویسد که 4000 راوی حدیث امام صادق رو با ذکر احادیثشون که این کدوم حدیث رو گفته، این کدوم گزارش رو آورده، این بررسی کرده. چنان بوده که شیعیان اهل سنت و زیدیه، سه مذهب بزرگ اون دوره، همگی پای درسش می نشستن و احادیثش رو می نوشتن. شیخ صدوق، شیخ طوسی از شیعه، دارقطنی، طبرانی، ابوالفرج اصفهانی از اهل سنت، ابو غالب زراری، تل اکبری باز از شیعیان، اینا همه گزارشگر احادیث ابن عقده اند. و این همه در حالی است که ابن عقده خودش زیدی مذهبه، نه شیعه 12 امامیه، نه از اهل سنته، ولی چون در گزارشات خودش تعصبی نداشته، احادیث هر سه گروه رو مطرح کرده، هر سه مذهب احادیثشون رو نقل کرده، اهل سنت، شیعیان، زیدیه، لذا همه گروه ها اونو پذیرفتن. حتی گاهی گزارشاتی بر علیه مذهب خودش میاره. از ابو الصباح کنانی نقل میکنه که نزد امام صادق رفتم، فرمود چه خبر داری؟ گفتم خبری خوش، عمویتان زید در کوفه قیام کرده، مدعی این هست که امام زمانه. حالا اینو البته ایشون میگه، ویژگی هایی رو که برای خودش نقل میکنه، این ویژگی ها مال امام زمانه، به عنوان نشانه های امام زمان بوده که ابو الصباح میگه زیدم مدعی ایناست. امام صادق فرمودن نه چنین نیست، سخنش درست نیست، او کشته میشه و اینجوری نیست که مثل امام زمان بتونه عدالت رو در کره زمین احیا کنه. خب این گزارش رو آورده ابن عقده که برخلاف مذهب خودش هست، ولی اون صداقتش و اون راستگوییش و دانشمندیش مورد پذیرش بوده، همگان گزارشات او رو میپذیرند. هر راز که اندر دل دانا باشد، باید که نهفت طرز انقا باشد، کندر صدف از نهفتگی گردد دور، آن قطر که راز دل دریا باشد، آن قطر که راز دل دریا.
اونجا که شنیدید شرح بخشی از زندگی ابن عقده، عالم، محدث و فقیه بزرگ شیعه بود. نقش علمای ژرفندیش و پرتراش اسلام در پاسداری از حریم اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله به خوبی روشنه. دین اسلام احترام عمیق و گسترده‌ای برای علم و عالم قائله و باید گفت این دین برنامه‌ای رو تنظیم نمی‌کنه که مایه انحطاط و جهل گرایی بشه و به تبع عالمانی هم که مروج این دین هستن چیزی رو رواج نمی‌دن که باعث عقب ماندگی و سقوط مردم بشه. در واقع علما ادامه دهندگان راه پیامبران و اهل بیت علیهم السلام هستند. به همین علت رفتار فردی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اونها هم در جهتی باید باشه که رفتار ائمه معصوم علیهم السلام بوده. این اصلی است که اگه از اون چشم پوشی بشه، دیگه دلیلی برای پیروی از عالم دینی وجود نداره. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی آماده پخشه که به اتفاق میشنویم.
گفته شده که ابن عقده زیدی جارودیه، زیدیان بر این باورن که پس از امام سجاد فرزندش زید امام پنجمه، منتها به دو تیره تقسیم میشن. تیره جارودی عقیده دارن که پیامبر نامی از امام علی به عنوان جانشینی نبرد، ولی ویژگی هایی رو که برای امام پس از خودش شمرد تنها بر علی انطباق داشت. از این رو جارودیان خلفای سگانه را نمیپذیرند و از اونان دوری میکنند. گفته شده که ابن مقدم زیدی جارودیه. خیلی انتساب این عقاید به ابن عقده روشن نیست. او حدیث قدیر رو با 150 سند گرد آورده. خب در حدیث قدیر رسول خدا نام حضرت علی رو میبره، پس نمیشه این عقاید رو به ابن عقده نسبت داد، ولی میشه این مقدار پذیرفت که او زیدی مذهبه. اما دیگه بخش های مختلف زیدیان اینو نمیشه از نظر تاریخی اثبات کرد. گفتیم قبلا که عقده لقب پدرشه، وراق بوده، معلم بوده، قرآن و ادبیات عرب به کودکان یاد میداده، در زبانش چون یک گرفتگی بوده لذا بهش گفتن عقده و فرزندش هم شده ابن عقده. مرد دینداری بوده، حلال و حرام و اهمیت میداده. مثلا این مثال ها رو ببینید، اینو عمدن میگم که این چجوری شد ابن عقده اینجوری پرورش یافت. میگن یه روزی پدرش مزدشو گرفته بود، میومد در بازار چند دینار از دستش افتاد زمین و خب همونجا چند دینارم دید، ولی یقین نکرد که این همین چهار دینار خودشه. خب بازار رفت آمده، شاید از دیگران این افتاده باشه. خودش گفت که مگر در دنیا تنها منم که دینار دارم، شاید این پول مال دیگری باشه، اونا رو بر نداشت. خب این نشان از اهمیت به مال حلاله. پدر یکی از دانش آموزانش پولی برای او فرستاده بود، اونو نپذیرفت. پدرش گمان کرد که مبلغ کمی بوده، لذا مبلغ رو اضافه کرد، بازم نپذیرفت. گفت چرا؟ گفت که من به فرزند تو هم قرآن یاد میدم هم ادبیات عرب، برای قرآن عهد کردم مز نگیرم، حتی اگه دنیا را به من بدن برای تعلیم قرآن من مز نمیگیرم. پولی هم که شما فرستاده بودید به عنوان تعلیم فرزندتون، خب یه مقدارش برای تعلیم قرآن شما فرستاده بودید، لذا من نه اینو نمیگیرم. خب مال حلال انصافا بیشترین اثر رو در سلامت و تربیت اولاد داره. این یک ویژگی بوده که ما بی تأثیر نمی دونیم که ابن عقده با اون ویژگی هایی که گفتیم. داستانی هم خطیب بغدادی داره نقل می کنه. میگه در کوفه یک درگیری بسیار بزرگی در حال رخ دادن بود. دو طایفه که به هم نزدیک بودن، پسر عمو بودن، اینا می خواستن درگیر بشن که دیگه خب آخرش معلوم نمی شد چی هست. ابن عقده با کتابچه‌ای وارد محل درگیری شد. کتابچه 36 برگ داشت. ابن عقده گفت که در این 36 برگ فقط سخنان رسول خدا و اهل بیت او را در رابطه با صله رحم آوردم. ابوالحسن علوی که این کتابچه را دیده بود میگه متأسفانه من نشمردم چند حدیث آورده بود، ولی همینقدر بود که احادیث زیادی در رابطه با صله رحم آورده بود و خب همین کارش هم باعث شد که تونست یک درگیری بزرگی رو پیشگیری کنه. ابن ساعد که از محدثین و استادان برجسته حدیث در بغداده، یه روزی حدیثی از پیامبر خواند و سند گزارشش هم گفت که من اینو از کجا دارم میگم. ابن عقده که بهش رسید این حرف، این سند رو خطا شمرد، گفت نه فلانی نمیتونه اینو گفته باشه. شاگردان ابن ساعد به وزیر شکایت کردن که آقا این اومده با استاد ما عمدن میخواد استاد ما رو خراب کنه. وزیر ابن عقده رو حبس کرد، بعدم دستور داد ابن ابی حاتم که استاد مسلم حدیث بوده اون داوری کنه. ابن ابی حاتم هم چند روز وقت خواست، رفت بررسی کرد، اومد سخن ابن عقده رو تایید کرد، ولذا از زندان آزادش کردن. خب این مرد چون این ویژگی هایی داشته.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه صدامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
اینجا رادیو معارف هست و ما همچنان با برنامه راز سرنوشت همراه شما هستیم. عزیزان، در دین مقدس اسلام و سیره عملی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بر تکریم علما و دانشمندان تاکید شده، تا جایی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله علما رو وارثان انبیا معرفی می‌کنند و می‌فرمایند هر کسی که به آنها احترام بگذارد به خدا و رسولش احترام گذاشته است. حضرت علی علیه السلام هم در حدیثی به همین موضوع اشاره می‌کنند و احترام به عالم رو برابر با احترام به خدا می‌دونند. این همه تکریم و احترام به علما در دین اسلام به این علته که اونها انسان‌های متعهد و راهنمای مردم بودند، با بدعت‌ها مخالفت می‌کردند و پاسدار اندیشه‌های ناب بودند، از حقوق محرومین دفاع می‌کردند و چراغ امید رو در دل اونها روشن می‌کردند. اینها و صدها ویژگی دیگه زمینه تجلیل و تکریم از علما و بزرگان دین رو فراهم کرده و ائمه معصوم علیهم السلام ما رو امر به پیروی اونها کردند. اما در این لحظه بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی.
ابن عقده تاریخ زندگیش مفصل، احادیثی که نقل کرده فوق العاده زیادن، گفتیم کتابهایی که نوشته. یکی از کارهای خوب ابن عقده این بود که اومد برای بعضی از سخنان پیامبر اکرم یه پرونده مستقلی تشکیل داد. مثلا یه سخنی پیامبر فرموده، خب گاهی هم بعضی اختلاف دارن، فرموده نفرموده، با کدوم واژه فرموده. اومد برای هر حدیثی پرونده جدایی تشکیل داد. آقا این حدیث رو مثلا 50 نفر گزارش کردن، این اینجوری گزارش کرده، اون اونجوری گزارش کرده، و هر کدوم شد کتاب. یکی از این کتاب ها خیلی مهمه، کتابیست به نام کتاب الولایه. حدیث غدیر رو که پیامبر اکرم در روز غدیر به علی علیه السلام فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، این رو با 105 گزارش گردآوری کرد. سیر ابن طاووس این کتاب نزدش بوده، میگه این کتاب نزد من هست، خط شیخ طوسی در تأیید کتاب وجود داره، یعنی اون نسخه رو شیخ طوسی تأیید کرده. خب این حدیث را ابن غزایلی با 12 گزارش آورده، احمد ابن حنبل با 15 گزارش آورده حدیث غدیر را، طبری مورخ کتاب مستقلی نوشت با 75 گزارش این حدیث را آورد، شیخ طوسی از 125 گزارش خبر میده، ولی ابن عقده این نشانه احاطه این مرد بزرگه که تونست این حدیث شریف را با 105 گزارش گردآوری کنه. یعنی 105 نفر از اصحاب بزرگ رسول خدا که در روز غدیر شاهد داستان بودن و اینو برای دیگران نقل کردن و نقل اونها هم تا اوایل قرن 4 دهان به دهان، یعنی می نوشتن ولی نوشته حساب نبود، باید استاد می خوند اینو به شاگردش، دهان به دهان تمام اسنادش کی کی نقل کرده، اینا را گرد آورد این مرد، که این 105 گزارش اسنادش یا همه صحیحن یا به اصطلاح رجالی حسنن، که ابن طاووس نام هر 105 صحابی را آورده در کتاب الطرائف جلد 1 صفحه 142. ابن حجر محدث مشهور اهل سنت می نویسه که وقتی این حدیث رو داره بررسی می کنه میگه و هو کثیر الطرق جدن، جدن گزارش های زیادی در رابطه با این حدیث داریم، و قد استوعبها ابن عقده فی کتاب مفرد، ابن عقده همه این گزارشات رو در کتاب جداگانه ای گرد آورده، و کثیر من اسانیدها صحاحون و حسان، این 105 گزارش اکثرشون هم گزارش های معتبری هم. در کتاب فتح الباری جلد 7 صفحه 74. این یه نمونه ای بود که گفتیم این ابن عقده چه کارهایی رو کرده. حدیث دیگری رو که ابن عقده براش پرونده مستقلی باز کرد و اونم باز از کتب انصافاً لازمی بوده که این مرد اون زمان فهمید، سخنی هست از خود حضرت علی علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن انا قسیم النار، منم که آتش روز جزا و بهش رو تقسیم می کنم، میگم کی بهش بره کی جهنم بره. خب این یه سخن سخنی بوده که انصافاً هم سخن فوق‌العاده سنگینیه که یک بشر اختیاردار قیامت کبرای الهی باشه، لذا خیلی ها گفتن نمیتونیم این سخن رو بپذیریم. خب ابن عقده در این باره کتابی نوشت، کتاب من روا عن علی قسیم النار، تمام اون کسانی که این حدیث رو نقل کردن از علی علیه السلام شنیدن، گزارشات اونا رو و اسناد اونا رو جدا آورد در منابع اهل سنت، این با همین گزارشات به ما رسیده که حضرت یه وقتی فرمودن انا قسیم النار، منم تقسیم کننده بهشت و جهنم، و اقول هازا لی و هازا لک، میگم آقا این مرد مال منه باید بیاد بهش، این مرد مال توی جهنمه. یک کتاب مستقلی در این باره نوشت. همین حدیثی رو که من الان نقل کردم برای شنوندگان محترم، ابن عسیر در البدایت و نهایه جلد 7 صفحه 355، ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جلد 3 صفحه 247، ذهبی در کتاب میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 20، اینا منابع اولیه اهل سنتن در گزارش این حدیث. از راویانم بخوایم نام ببریم، بیشترین گزارشاتی که این سخن رو به او نسبت میدن در خود کتب اهل سنت عبایت ابن ربعی هست که کاملا فرد شناخته شده ای اون زمان بوده، رأس القبیله بوده و این سخن رو از خود علی علیه السلام شنیده و نقل کرده. البته دیگران هم هست، عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم این سخن رو نقل کرده، اسبق ابن نباته که ابن طاووس در الیقینش گزارششو میده، اینا همگی این سخن رو آوردن. حالا اینا از اصحاب، اما در احادیث امامان ما هم هست همین سخن. امام صادق همینو از حضرت علی نقل میکنه در البرهان جلد 4 صفحه 192، امام باقر همین سخن رو از علی علیه السلام نقل میکنه که گزارشش رو در بهار جلد 39 صفحه 200 آورده. متاسفانه خود این کتاب، یعنی کتاب من روا عن علی قسیم النار، متاسفانه خود این کتابچه امروزه به دست ما نیست، ولیکن بخشیش توسط شاگردانش گزارش شده و دیدیم که مورخین اهل سنت به نام او این حدیث رو پذیرفتن. چون وقت برنامه‌ام زیاد نیست، من کتابچه های مستقل، گفتیم پرونده های مستقلی تشکیل داد برای احادیث، اینا رو همه رو نمیتونم عرض کنم، ولی برای حدیث رایت این آیه شریفه که انما انت منذر ولکل قوم هاد که پیامبر فرمود علی هادی این امته، حدیث شریف انت منی به منزلت هارون من موسا، اینا را همشو ابن عقده گزارشات آورده. کتاب بسیار خوب تاریخی هم این مرد داشته که توسط شاگردانش نقل شده، آنان که با علی در سه جنگ بودن، همچنین با تیزبینی اینو فهمیده که ما معتقدیم پیامبر اکرم بسم الله الرحمن الرحیم رو در نمازها با صدای بلند میگفته، حتی در نمازهای اخفاتی یعنی ظهر و عصر که خود حمد سوره حتما باید یواش خونده بشه، بسم الله شو پیامبر بلند میگفته. متاسفانه یکی از تحریف هایی هم که شد همین بود که بعدن این بسم الله رو حذف کردن از سوره ها، حتی تو نماز مغرب و عشا که بقیه سوره حمد رو با صدای بلند میخوانن، بسم الله رو یا نمیخوانن یا یواش میخوانن. خب ابن عقده برای همین کار پیامبر و سیره پیامبر پرونده مستقلی تشکیل داد، یک کتابی نوشت و حدیث جهر، جهر این بلند خواندن، حدیث جهر به بسم الله الرحمن الرحیم رو گزارش کرد. الله
الله الله. دوستان بزرگوار، امروز درباره زندگی ابوالعباس احمد ابن محمد ابن سعید همدانی معروف به ابن عقده صحبت کردیم، شخصیتی که تمام لحظات عمر خودش رو در کسب و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام سپری کرده. آقا امام رضا علیه السلام در کلام زیبا و دلنشین فرمودند: رحمت خدا بر آن بنده‌ای که امر ما را زنده گرداند. راوی میگه عرض کردم چگونه امر شما را زنده کند؟ حضرت فرمودند تعالیم ما را فرا گیرد و آنها را به مردم بیاموزد، زیرا اگر مردم زیبایی‌های سخن ما را بدانند بیگمان از ما پیروی می‌کنند. با این امید که از برنامه امروز بهره لازم رو برده باشید. تا راز سرنوشت دیگه، خدا نگهدار.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، کرش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، کرش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، ز تاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
مرا در منزل جانان چه امن عیشون، هر دم جرس فریاد می داره
که بربندید محمل ها،
که بربندید محمل ها. شب تاریخ
بیم بود
گردا
بیم جنی های
کجا دانن حال ما،
کجا دانن حال ما، سبت بالان ساحل ها،
کجا دانن حال ما، سبک بالان ساحل ها.
حضوری گر همی خواهی از اون قابل مشو حافظ، متا ما تلقه من تحبا در دنیا بهمه ها، متا ما تلقه من تحبا در دنیا بهمه ها.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، امیدوارم که تا این لحظه از روز ماه مبارک رمضان، 19 روز از این ماه عزیز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و همچنان با برنامه‌های رادیو معارف در این عصر زیباد همراه باشید. ادامه میدیم برنامه‌های رادیو معارف رو در این ساعت که ساعت 16:30 دقیقه نزدیک میشیم با شنیدن مسابقه رادیویی میزان.
رمضان يا خير الشهور تحية تغفي عليك من الجلال
جلال. تنها موجودی میتواند سالک الهی